سلام، من ارسطو رضایی هستم از کانال زایش خرد. یکی از اعضای کانال زایش خرد سوالی رو پرسیدن در رابطه با اینکه دانش چیست، علم چیست، حقیقت چیست و ما چگونه میتوانیم بفهمیم که حقیقت چیست. این سوال یک سوال بنیادین در فلسفه است که فلاسفه مختلف نظریات مختلفی در این مورد مطرح کردن. من در این فایل صوتی یک سیر تاریخی از نظریات مختلفی که در این مورد مطرح شده در اینجا مطرح میکنم و در نهایت میرسیم به اینجا که حقیقت نمیدانیم چیست. ما هیچ چیز نمیدانیم، ما تنها چیزهایی میدانیم. تقریبا 2500 سال قبل افلاطون که سرشناس‌ترین شاگرد سقراط بود جزء نخستین فلاسفه‌ای بود که در این مورد اظهار نظر کرد. افلاطون معتقد بود که دانش یک امر فطری است و همراه با تولد ما به دنیا میاد و بعداً از در اثر برخورد با اشیاء خارجی و طبیعت این دانش ممکن هست که بر ما مکشوف بشه. نظریه غار مسل افلاطون رو احتمالاً شماها شنیدید و اگر اونهایی که نشیدن، برای اینکه ما از بحث خارج نشیم، میتونن توی گوگل سرچ بکنن و کسب دانش بکنن. افلاطون معتقد بود که دانش ارثی است و یک جزء طبیعی ذهن آدمی است و از راه اندیشیدن ما میتونیم محتوای درون ذهن رو آشکار بکنیم. معتقد بود که ما روح داریم، یعنی انسان ها روح دارن. روح پیش از اون که انسان متولد بشه در بدنش جا میگیره. این روح در دانش خالص و کامل خانه داشته و وارد بدن انسان میشه و چون بدن انسان مرکز اطلاعات حسی است، این روح آلوده به اطلاعات حسی میشه و اگر که انسان از راه حواس آنچه که تجربه میکنه رو حقیقت بدونه، محکوم هست که یک زندگی با باور شخصی و آلوده به جهل رو بگذرونه و ما فقط با روی گرداندن از دنیای ناخالص مادی و روی آوردن به جهان اندیشه هاست که می توانیم امیدوار باشیم که دانش حقیقی رو کسب بکنیم و برای این قضیه هم باید چشم ذهن رو باز بکنیم. این تفکر تقریباً 1200 سال بر اروپا حاکم بود، یعنی تقریباً 200 تا 300 سال پس از میلاد مسیح و مسیحیت بسیاری از پایه‌های مذهب خودش رو با کسب آموزه‌های افلاطون محکم کرد. به عنوان مثال وقتی که گالیله محکوم شد به مرگ به دلیل اینکه عقیده‌ای داشت، گالیله معتقد بود که زمین گرد است، میگه این حقیقت است. در دادگاه تفتیش عقاید گفتن که تو حقیقت رو نمیدانی، تو این حقیقت رو از راه حواس کسب کردی، این حقیقت در اثر درون نگری تو نیست. حقیقت را روح میداند و روح هم سرچشمش خداست. یعنی ما اگر که درون نگری بکنیم حقیقت رو میفهمیم و این درون‌نگری مربوط به روح است، روح هم سرچشمه خداست. بنابراین خدا همه چیز را می‌داند. بنابراین شما دارید با خدا ستیز می‌کنید. توبه کن اگر نه اعدام می‌شی. خب گالیله در اونجا به دلیل اینکه سنبه پرزور بود گمان اشتباه می‌کنم و خودش از مرگ نجات داد. در مقابل افلاطون دیدگاه ارسطویی وجود داشت. ارسطو معتقد بود که دانش بر اثر برخورد با طبیعت و از راه حواس به دست میاد. ارسطو شاگرد افلاطون بود. ابتدا نظریه افلاطون رو پذیرفت اما بعداً ازش فاصله گرفت. برخلاف افلاطون که معتقد بود اطلاعات حسی سد راه دانش و حقیقی و غیر قابل اعتماد هستند، ارسطو این نوع اطلاعات رو پایه همه دانش می‌دانست. ارسطو به مشاهده تجربی نگاه مثبت داشت و به همین دلیل در کتاب‌های خودش اطلاعاتی رو در رابطه با پدیده‌های فیزیکی و زیست‌شناسی جمع‌آوری کرد. به اعتقاد ارسطو اینکه حواس ما تحت تأثیر طبیعت قرار می‌گیرد آغازگر دانش. ما اطلاعات رو از طبیعت می‌گیریم و بعد روش تعمق میکنیم و قانونش رو کشف میکنیم. مثلا دست به سمت آتش میرود و بعد خودش رو میکشه عقب. بعد ما این اطلاعاتی میگیریم که آتش گرم است و برای ما مضر است و بعد یه قانونی در ذهنمون شکل میدیم: هرگاه آتش دیدی از آن فاصله بگیر. این قانونه. این قانون چگونه به دست اومده؟ بر اثر تجربه آتش. ارسطو معتقد بود که اطلاعات علمی و قوانین علمی در اثر برخورد با طبیعت و از راه حواس به دست میاد. یعنی ما هر چیز رو از راه حس لمس میکنیم، بعد روش فکر میکنیم، یه قانون رو کشف میکنیم. یا یعنی اینکه دست میخوره به سنگ و میبینیم زبره و بعد بگیم این زبر است و بعد روش فکر میکنیم، میگیم چیزی که زبر است اگر روش بخوابیم بدن ما درد میگیرد، پس ما روی چیزی زبر نمیخوابیم. حالا اگر چیز زبری وجود نمیداشت ما چگونه میخواستیم قانونی کشف بکنیم؟ ارسطو خدمات زیادی به دانش روانشناختی کرد. مثلا قوانین تداعی رو ارسطو در واقع شناسایی کرد. قوانین مربوط به این که یاداوری یک چیز موجب یاداوری چیز دیگر می شود. میگن مار گزیده از ریسمان سیاه‌سفید می ترسد. یا ما وقتی یه چیزی رو یاد میاریم متضادش هم به یاد میاریم. مثلا وقتی میگیم شب، روز رو تو ذهنمون متبادر میشه. یا وقتی میگیم فرد، زوج در ذهن ما متبادر میشه. یا وقتی میگیم سیاه، سفید در ذهن ما متبادر میشه. اینها از راه قوانین تداعی است که در مغز وجود دارد. قوانین مثل شباهت، تضاد، مجاورت، بسامد، اینا خشت هایی بودند که ارسطو گذاشت در دانش و امروز در دانش مدرن، چه در فلسفه و چه در روانشناسی، تأثیری که ارسطو گذاشته انکار ناپذیره و به همین دلیل بعضی از خطاهایی که ارسطو کرده رو نادیده گرفتن. وقتی که ارسطو مرد توسعه علوم تجربی از بین رفت. یه دیدگاه علمی بود در مقابل دیدگاه غیر علمی افلاطون، ولی بعد از اینکه ارسطو مرد توسعه علمی، علم تجربی از بین رفت و مطالعات علمی ارسطو رو کسی پیگیری نکرد. دموکراسی یونان سقوط کرده بود. این عواملی بود که باعث این قضیه شد. وحشی ها به اروپا حمله کردند. مسیحیت گسترش سریع پیدا کرد. اینا همه صد راه پژوهش علمی شدند و در اوایل قرون وسطا اندیشمندان اون چه که قبلا به دست اومده رو کافی میدونستن، دیگه به خوشی زحمت نمیدونن که چیز جدید رو کشف بکنن. فلسفه افلاطون با نفوذترین عاملی بود که بر مسیحیت بسیار بسیار تأثیر گذاشت. در نتیجه فلسفه علم و دانش و حقیقت به یک دوره‌ای رسید موسوم به دوره خاموشی تا به دوران مدرن. دکارت تقریبا 500 یا 600 سال قبل پژوهش‌های جدیدی رو مطرح کرد و تمام دستاوردهای فلسفی رو برباد داد. دکارت انقدر به حقیقت شک کرد که حتی به وجود خودش هم شک کرد. گفت من وجود دارم؟ بعد میگفت من میتونم به همه چی شک کنم بجز به یک چیز، و اون یک چیز خود منه. این واقعیت که من شک میکنم، وقتی که من شک میکنم پس حتما وجود دارم که شک میکنم. وجود دارم که دارم میاندیشم، وقتی میاندیشم خب پس حتما وجود دارم. یعنی از راه این استدلال پی برد که وجود دارد. این نابترین اندیشه در رابطه با حقیقت بود، به این معنی که دکارت به حتی به خود وجود خودش هم شک کرد. یعنی نه تنها حقیقتی در دنیای خارج وجود ندارد، بلکه اصلا معلوم نیست ما وجود داریم یا نداریم. تنها از طریق این استدلال به این نتیجه رسید که ما وجود داریم. دکارت استدلالی هم داشت برای اثبات وجود خداوند که ما بهش نمیپردازیم. دکارت معتقد بود که ذهن و جسم جدا هستند. بدن انسان مانند ماشین هست که اعمالش قابل پیش بینیه و مانند حیوانات، اما ذهن فقط مال انسان و ذهن به وسیله غده صنوبری بدن رو کنترل میکنه. مثل یک نفری که عروسک خیمه شب‌بازی رو با تناپا کنترل میکنه، ذهن هم با بدن یه همچی کاری انجام میده. مثلا ذهن میگه من حوصله ندارم، بدن حوصله نداره. ذهن میگه پاشو غذا درست کن، بدن پا میشه غذا درست کن. ذهن میگه بریم سر کار، ذهن میگه بریم، بدن میگه سر کار. مثل عروسکی که میشه بازی که تناپا رو میکشه، به وسیله منقبض و منبسط کردن عضلات و ماهیچه ها ذهن به بدن دستور میده. و اصطلاحا اسمش رو گذاشته بود دم حیوانی، یعنی ذهن میدمه از طریق غده صنوبری بر بدن و به بدن دستور بود. دکارت میگفت ذهن آزاد و منحصر به انسان بود و قویاً معتقد بود که منشأ اندیشه ها فطریست. یعنی ذهن رو وقتی اومد که توضیح بده، گفت ذهن بر عناصر و مقوله هایی حاکم است که این مقوله ها فطری هن، یعنی ارثی هن، یعنی با ما به دنیا میان. اینجا نشون داده شد که افلاطون بر فلسفه دکارت تأثیر گذاشته. دکارت معتقد بود که در درون ذهن اندیشه هایی وجود دارد که این اندیشه ها تحت تأثیر طبیعت نیستند، مثل مکان، زمان، مثل اصول بدیهی در ریاضیات و هندسه. بعد از دکارت توماس هابز اومد. هابز معتقد بود که تأثیرات حسی سرچشمه همه دانش است. وقتی که چیزی در بیرون عملکرد حیاتی بدن ما رو تحریک میکنه، ما احساس خوبی میگیریم و بهش نزدیک میشیم یا سعی میکنیم اون رو تکرار بکنیم. وقتی که چیزی مانع ایجاد بکنه برای عملکرد حیاتی بدن ما، ما احساس بد میگیریم و سعی میکنیم ازش فاصله بگیریم. بنابراین رفتار انسان به وسیله این میلها و بیزاریها کنترل میشه. فرد به دنبال رویدادهایی میره که احساس خوب بهش میده و میگه این خوب است، و رویدادهایی که منجر به تولید احساس بد و یا آزار میشه ازش دوری میکنه و میگه این بد است. یعنی تعریف او از خوب و بد این است. بنابراین ارزش‌ها جنبه فردی دارن و انتزاعی، غیر ملموس و یا مطلق نیستن. خب نظریه هابز هم بعدها اثرات عمیقی بر روی نظریه رفتارگراها در روانشناسی و نظریه فروید داشت. هابز معتقد بود که انسان‌ها ذاتاً خودخواه و مهاجمند و اگر که اجازه داشته باشند که بنابر ماهیت خودشون عمل بکنن، زندگی سراسر جنگ و ستیز. و علت این که انسان تمدن، قوانین و اصول رو خلق کرده به خاطر خودخواهیشه، نه به خاطر اینکه ماهیت اجتماعی، ماهیتاً اجتماعی باشه. به خاطر اینکه اگر این قواعد و اصول و تمدن نبود، انسان‌های دیگر انسان دیگر رو از بین می‌بردن. انسان برای حفظ جان خودش پایبند تمدن و قوانین شده و در واقع از میان دو شر که یکی قانون هست و یکی خودش، اونی که کمترین ضرر رو داشت انتخاب کرد. این رو هم ما در کتاب تمدن و ناخرسندی ناشی از آن اثر فروید می‌خونیم. بقیه مطلب رو در ویس بعدی ادامه میدم.